بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث ما راجع به علوم القرآن، اون چی که در جلد اول تمهید عرض شد تمام شد و ما امسال بیش از 3 جلسه دیگه وقت نداریم، لذا جلد دوم یعنی مطالبی که اونجا مطرحه امسال فرصتش دیگه نداریم. خواستم یه بحثی است باز مربوط به قرآن که مورد ابتلاس و اشارتاً میشه در این 3 جلسه یه معلومات مختصری ازش ارائه نمود عرض کنم، و اون مسئله تحریف. در این 3 جلد تمهید بنده راجع به تحریف بحثی نکردم و در 3 جلد دیگر هم به نام نبود اصلا مسئله تحریف را پیش بکشم، چون مسئله تحریف این خودش مسئله ای است اختلاف انگیز و مسئله ای است که ممکن است ایجاد طعن دشمنان اسلام بکنه، اصلا تحریک کننده از این بحث. ولذا من فکر میکردم این بحث اگر به عنوان یک بحث مرده تلقی بشود اولاست، تا اینکه اخیراً شخصی به نام احسان الله ظهیر، یکی از مدیران و سر مقال نویسان یکی از روزنامه‌های پاکستان، ایشون تقریباً 8 کتاب در رد شیعه نوشت و در سطح خیلی وسیع پخش کرد به چند لغت، و حتی همین سال گذشته در حج با هر یک از طلاب و علمای اهل تسنن برخورد می شد یا اونها می آمدن، حتی از خارج به شما ارشاد به این که عربستان علمای بلاد دیگر، اولین سؤالشون از به حساب ماها این بود که شما چرا قائل به تحریف هستیم؟ اصلا این مسئله را در یک سطح وسیع تزریق کرده بود این خبیث بر جهان اسلام که شیعه به عنوان یگانه کسانی هستند که قائلن که این قرآن اون قرآن حقیقی نیست. خب غیرت مسلمان ها نمیپذیرد، این حرف را باور نمیتونن بکنن، اصلا قابل تحمل نیست، خود به خود بدبین میشن. لذا به ارگان گفتیم بد نیست به اینکه متعرض این مسئله هم بشیم. در ضمن دوستان تا حدودی کم و بیش از این مسئله آگاهی داشته باشند که اگر چنانچه مورد سؤال قرار گرفتن موضع شیعه را در این باره اقلا بدانند. این احسان الله ظهیر که به حمد الله ترور شد در مقام سخنرانی بود، اون گلدانی که وسط جلوش بود منفجر شد و رفت به اونجایی که باید برود. ولی کتاباش هست. نی؟ تقصیر منه، تقصیر اینه. حالا اینجوری بگم صدا مفهومه؟ شاید این مسئله تحریف از روز اول یه مسئله بوده که بین شیعه و سنی و اهل تسنن مطرح بوده. شیعه می گفته است که شما قائل به تحریف هستید، اونها هم به شیعه می گفتن شما قائل به تحریف هستید. ما اگر بحث را این گونه مطرح کنیم این اجماع مرکب درست میشه. چرا؟ چون وقتی که شیعه میگوید به اهل تسنن شما قائل به تحریفین، میره یه سری روایات که در کتب صحاح هست و دلالت بر تحریف کتاب داره ارائه میده. و وقتی که علمای اهل تسنن به شیعه میگوین که شما قائل به تحریف هستین، میره یه سری روایاتی که در کافی و تهذیب وجود داره میکشه بیرون ارائه میده. یعنی هر دو طرف ارائه دلیل میکنن برای اثبات قول به تحریف از طرف مقابل. ولی این جنگ نتیجهش این است که اون مسیحی که اونجا نشسته ما را تماشا میکنه و میخنده به عقل ما، میگه پس معلوم شد تحریف قرآن طبق اصول اهل تسنن و اصول اهل تشیع امر مسلمیه. میفهمی؟ پس ما این راه بحث نیست که ما بگوییم شما قائلین اونا بگوین شما قائلین. باید قضیه را علاج کرد. مسئله این که روایاتی هست از طرق فریقین که دلالت بر تحریف قرآن دارند این مسلمه. یعنی یه سری روایات در اصول صحاح عامه وجود دارد و در اصول و صحاح ما وجود دارد. پس ما نه ما میتوانیم بگوییم در کتب ما چنین چیزی نیست و نه اونها میتوانند بگویند در کتب ما چنین چیزی نیست. لذا باید فکر علاج کرد. یعنی ما کار نداشته باشیم به این که این روایات از طرق سنت است یا از طرق تشیع، به این کار نداشته باشیم. با قطع نظر از جهت شیعه و سنی بودن، خود روایات را مورد نقد قرار بدیم. یعنی ببینیم این روایات یه روایاتی است که واقعا میشه پذیرفت، روایاتی است که از نظر سند از نظر دلالت تمامه یا نه. حالا میخواد روایت در صحیح بخاری باشد یا در اصول کافی باشد، سند و دلالت روایت باید بررسی بشه. و اگر این گونه برخورد کردیم، مسئله دیگه در سطح اسلامی مطرح شده. یعنی ما مسلمان‌ها چه شیعه و چه سنی برای دفاع از قرآن، این روایاتی که مس به کرامت قرآن می کند مورد بررسی و تحقیق می خواهیم قرار بدیم. همین احسان الله ظهیر کتاب فصل الخطاب حاجی نوری را، حاجی نوری در کتاب فصل الخطاب 1000 دلیل اقامه کرده بر اینکه قرآن تحریف شده است. احسان الله ظهیر تمام این 1000 دلیل را خیلی قشنگ و زیبا برگردون در کتاب خودش و بعدم به دنیا اراده گفته ببین یکی از علمای بزرگ شیعه 1000 دلیل ایناست، 1-2 عدد 1000 تمام را بدون اینکه دست بزنه. فقط به شما اشارت به این که میرزا حسین نوری ید و کت و لل گذشته، حروف ابجد شماره گذشته، ایشون نه رقم 1 و 2 و 3 گذشته، یعنی مرتبتر و منظمتر کرده بدون اینکه به متن دست بزنه. یعنی تمام فصل الخطاب را در 2-3 میلیون نسخه چاپ کرده و به دنیا عرضه کرده و گفته این نوشته میرزا حسین نوریه. یکی از بزرگان ما گفته به این که چرا عقیده فرد را بر طائفه تحمیل میکنی؟ اگر میرزا حسین نوری یک همچین کتابی نوشته و 1000 دلیل بر تحریف قرآن اقامه کرده، خودش مسئول این نظریه است. چرا تو این نظریه رو به شیعه استناد میدی؟ صرفاً این که میرزا حسین نوری در نجف بوده است یا در سامرا بوده است، در حوزه بوده است و سلسله مثلا محدثین یا مثلا فقها بوده است، این که دلیل نمیشه که شیعه قائل به این باشد. وقت این احسان الله ظهیر ببینید چی جواب میده. در همین کتاب میگوید که یکی از علمای ما همین که در تحریف کتاب نوشته، همین اخیراً در مصر، یعنی در همین 7-8 سال اخیر کتابی نوشته به نام الفرقان فی تحریف القرآن و گفته قرآن محرف است. وقت این احسان الله ظهیر میگه این شخص با این که در حوزه علمیه ماست، با این که در مصر است، با این که از علماست، ولی صریحاً ما او را تکفیر میکنیم. ولی شما شیعه حاضرید شیخ نوری را تکفیر کنید؟ ما گوینده این رأی را تکفیر میکنیم، کار نداریم سنی باشد شیعه باشد. او میگوید صرفاً این که سنیست ما دفاعش نمیکنیم، ولی شما در کتبتون از حاجی نوری به عنوان استوانه و به عنوان یک ستاره درخشنده جهان تشیع معرفیش میکنید، پس آرائش به عنوان آراء ستاره درخشان عالم تشیع است. پس ما خیلی باید آگاهانه وارد این مسئله بشیم. یعنی اگر مقام و موضع میرزای نوری را محترم میدونیم، لااقل در این حد بگیم این آقا اشتباه بزرگ کرده، اگر تونستیم دلائلش رفع کنیم ها، و الا اگر نه بگیم بالاخره هر کسی این کارو میکنه و این به عنوان یک مسئول جهان علمی در تشیع شناخته نمیشه. پس اینو میخوام بگم که مسئله شد مطرح بشود و ما شخص در نظر بگیریم کارمون لنگ است. لذا ما باید بریم سراغ دلائل. خوشبختانه این روایاتی را که به عنوان 1000 دلیل مرحوم میرزای نوری اقامه کرده است، اینا به شما ارشاد به این که یک یک بررسی شده است و دستبندی شده است، اینها غالبش یا اختلاف قرائت، ترجمه فرمایید، یا اختلاف قرائت، یا اون امام یا اون صحابی که این آیه را که میخونده یک کلمه توش اضافه کرده، این به عنوان تفسیر و توضیح بوده است نه به عنوان انه جزء من الوحی نازل علی رسول الله بوده است. خلاصه این روایات را که ما بررسی میکنیم و یه مقداریش که مثلا خیلی صریح در چیزه، به سند که نگاه میکنیم میبینیم جزء کذابین و وزاعین هستن روات، ولذا این روایات عرض کردم مجموعاً این هزار دلیل به سه دسته تقسیم میشن: اما اختلاف قرائت و اما زیادی یک کلمه به عنوان توضیح آیه است، مثل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین. این فی علیین را حضرت صادق که خونده نخواسته بگوید که هاکذا نزل علی رسول الله به این عنوان که این فی علی جزء قرآن بوده، میخواد بگوید حضرت که این بلغ ما انزله در شأن علی. این جمله را حضرت از خودش اضافه کرده به عنوان تفسیر آیه، نه به عنوان این که انه کان جزءا من الآیه و از این قبیل ما زیاد داریم. پس قسم دوم اینجور است و قسم سومم راویش جزء کذابین و وزاعین و جزء زنادقه هستن روات، این روات این شکل احادیث. ولذا این روایات، یعنی روایاتی که دلالت بر تحریف می کند، از نظر محققین علمای ما مطروحه. حالا ما این اجمال بحث از مسئله تحریف، حالا ما وارد این بحث بشیم مقداری. تحریف از نظر لغت و از نظر اصطلاح کلمه تحریف، یحرفون الکلم در قرآن در چهار موضع استعمال شده است. و تحریفی که در قرآن آمده است همون معنای لغوی دارد، چون ما یک معنای لغوی برای تحریف قائلیم و هفت معنای اصطلاحی. اما معنای لغوی، تحریف به معنای منحرف کردن از اون جاده و از اون مسیر طبیعی، یعنی اگر یک شیء در یک مجرایی است که اون مجرا مجرای طبیعی اوست که متناسب با اوست، ذاتی با اوست، اگر از اون مجرا منحرفش کردی به طرف یمین یا یسار، این اسمش تحریفه که همون انحراف از همین معناست. و اصل این تحریف از ماده حرف گرفته شده. حرف یعنی طرف، جانب، ناحیه، کنار. حرف الجبل یعنی کناره، حرف السفینه یعنی لبه کشتی. اصلا حرف در لغت به معنای کناره است. و من الناس من یعبد الله علی حرف، یعنی چه؟ یعنی بعضی از مردم درست در جرگه مسلمان ها وارد شدن، اما در قلب سپاه حرکت نمی کنه، چون اون اطمینانی را که باید داشته باشد از صحت و سقم این روش نداره، شک داره. شخصیست با دید شک و تردید به این دین نگاه می کند، ولذا احتیاط می کنه، کنار می گیره، کنار می گیره. چرا کنار می گیره؟ احتیاط بخواد بکنه. اگر چنون که این راه درست بود میگه منم آری، و اگر دید شلوغ شد، اوضاع به هم خورد، دنبشو مزر رکولشو دفرار. این کار کسانی است که در یک امری شبهه دارن، شک دارن. ولذا میفرماید که و من الناس من یعبد الله على حرف فإن اصابه خیر اطمئن به و ان اصابته فتنه انقلب على وجهه. انقلبه یعنی کولش میذاره رو بارش، میذاره رو کولش دفرار. اینا ایمان مستقر ندارن، ایمانشون توأم با شک است. زمخشری در اینجا اینجور میگوید و من الناس من یعبد الله على حرف، سوره حج آیه 11، عبارتشو گوش بدین. ای على طرف من الدین لا فی وسطه و قلبه و هذا مثل لکونهم على قلق و اضطراب فی دینهم لا على سکون و طمأنینه كالذي يكون على طرف من العسكر، ارتش. يعني این فوجی که این گردانی که حرکت میکنه برای جنگ، این مقدم و وسط را نمیره، اون کنارا. فان احس بظفر و غنیمة قر و اطمئن و الا فر و طار على وجهه. این معنای تحریف که از ماده حرف گرفته شده است، یعنی کنار زدن. اون وقت این تحریف نسبت به کلم چه معنا میده؟ به شما عرض به این که ما تحریف دو نوع داریم، تحریف لفظی و تحریف معنوی. تحریف لفظی این است که یک کلمه را کم کند، زیاد کند. به شما عرض به این که یا جمله را کم و زیاد بکنه. این در عبارات و در الفاظ دست برده، این تحریف لفظی است. اما یه تحریف داریم، تحریف معنوی. تحریف معنوی این است که این لفظ، این کلام معنایی دارد که اون لفظ ظهور در اون معنا داره، که اون معنا در واقع موضع طبیعی خودشه. این که می فرماید یحرفون الکلمه عن مواضعه. ببینید کلمه مواضع یعنی چه؟ مرحوم شعرانی در حاشیه البیان می فرماید مواضع الکلام، مواضع الکلم معانیه و مقاصده. من عبارتش برای شما میخونم. این مرد خیلی بزرگ بوده، حواشی بر مجمع البیانش خیلی با ارزشه ها. بعد پیداش می‌کنیم. ببینید مواضع، این که یحرفون الکلمه عن مواضعه، هر کلمه یه وضعی داره. وضع یعنی این لفظ وضع لهذا المعنى. پس معنای هر کلمه موضع اون کلمه است، یعنی جای اون کلمه است. فإذا استعمل اللفظ في معناه الموضوع له، إن چه؟ إن استعمل في موضعه، في مواضعه، بجای خود استعمال شده است. ولی اگر چنون چه این کلمه را در معنای موضوع له استعمال نکردی، این چی شد؟ حرفه، یعنی نحیه، کنار زده شد از جای خود. یحرفون الکلم عن مواضعه ای یؤولون و یفسرون آیات الله بغیر معانی ها الظاهره فی. توجه فرمودین؟ پس تحریف معنوی یعنی تأویل، یعنی اینکه لفظ را از معنای خودش که به دلیل وضع یا به قرائن دلالت برش دارد که موضعش هم همان است منحرفش بکنه، این کار تحریفه. و قرآن هر چه کلمه تحریف استعمال کرده است همین معنا را قصد کرده. یحرفون الکلمه عن مواضعه یا یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، هر دوی معناست. چرا؟ من بعد مواضعه انچه، یعنی خداوند میگوید این کلمات را ما در جای خود استعمال کردیم، ولی این شخص مغرض آمده است و این کلمه را بعد از آنی که در جای خود مستقر شده است از جای خود کنار میزند. لذا تحریف یعنی کنار زدن این کلام از اون معنایی که دارد، پس این تحریف معنوی استعمال میشه. و مجموع البیانم شما در ذیل این چهار آیه هر جا رجوع بکنید همین معنا را فرموده است. این معنای اصطلاحی تحریف. پس تحریف کنار زدن است و تحریف الکلام یعنی تأویل، درست شد؟ و اما معانی اصطلاحیه که هفت تاس عرض کردم. اول، التحریف به مدلول الکرام ای تفسیره علا غیر وجهه، که این همون معنی لغوی است که در اصطلاح هم استعمال شده. دوم، التحریف به موضع الآیه او السوره، تحریف آیه یا تحریف سوره به این معنا که سوره یا این آیه در جای خودش ثبت نشده. آخر عرض شد که سور یه ترتیب نزول خاصی دارن، فلان سوره اول نازل شد، بعد فلان سوره، بعد فلان سوره، و همچنین آیات که آیات هم به ترتیب نازل می شد. اون وقت اگر چنون چه آیات در یک سوره طبق ترتیب نزول ثبت شده باشد، این به جای خودشه. اما اگر پس و پیش شد، یعنی آیه ای را که امروز نازل شده، درست؟ بعد از آیه ای که دیروز نازل می شود ثبت شده باشد، این ترتیب خلاف ترتیب شده، این تحریف در موضع آیه شده. مثل آیه مربوط به متوفا عنها زوجها، به شما شاید به این که دو تا آیه هستن که یکیشون ناسخ است یکی منسوخ. آیه ناسخ اون آیه ایست که میگوید یک سال باید زن در خانه شوهر بماند و ارث او نیز همان است. آیه ناسخ میگه 4 ماه و 10 روز و ارثش هم ربع است و سم، اینا ناسخن. ولی در قرآن آیه ناسخ پیش از آیه منسوخ ثبت شده، این معنیش این است که جای آیه عوض شده. این تحریف در موضع آیه است، این یک. یکی هم تحریف در موضع سوره به این معنا، مثلا این قرآن موجود اولین سورهی که ثبت شده سوره حمد است و از سوره بقره است، آیا ترتیب نزول سور این گونه بوده است؟ نه، لذا اول سوره حمد نوشته نزلت بعد المدثر، پس مدثر که آخر قرآن ثبت شده قبل از حمد نازل شده، و همچنین سوره بقره هم تا آخر. ترتیب نزول سور طبق ترتیب نزول نیست، یعنی ثبت سور برخلاف ترتیب نزول. این گونه تحریف این یه شیئیست قابل انکار نیست و جای اشکال هم نیست، روی حساب های اینجور ثبت کردن و کسی هم منکر نیست. این معنای دوم. معنای سوم، التحریف به لحن الکلام. لحن یعنی آهنگ، یعنی لهجه، خلاصش یعنی قرائت. تحریف در کیفیت اداء کلمه به معنا کار نداره، یعنی این کلمه قبلا طور دیگر خونده می شد بعدا طور دیگر خونده شود. این تحریف در لحن، لهجه، آهنگ، قرائت، هر کدوم یک معنی است نامه. و این تحریف ببینید، این قرائات سبع که الان هست و سایر قرائات، اینها یه بحثی است که آیا این قرائات متواترن یا نه. این بحث تواتر قرائات را من یه مختصر توضیح بدم. این قراء سبع البته در قرن چهارم هجری تعیین شدن هفتا، و الا قراء خیلی زیاد بودن و همشون هم معتبرن از لحاظ شخصیت و مکانت علمی و بهشون مقام هر مقام فضل اینا که در اسلام داشتن، اینا زیادن، بیش از 20 نفر هستن. منتها در قرن چهارم بنا شد که انتخاب بشن هفتا، و این هفتا انتخاب شدن، 20 تا چه 28 تا هر چی میخواد باشه. این مسئله تواتر قرائات این است که این قراء گرچه اختلاف دارن با یک دیگر در قرائت، یکی ملک خونده یکی مالک خونده، یکی غیر المغضوب و غیر الظالین خونده یکی غیر المغضوب ولا الظالین خونده، لا یکی غیر گفته، اینا اختلاف دارن در قرائات، اختلاف دارن معلوم. منتها میگوین این قرائت کسائی این هم قرائت پیغمبره، این قرائت حمزه همون قرائت پیغمبره، قرائت ابن عامر همون قرائت پیغمبره، و همچنین بقیه قرا. تمام این قرا اون قرائتی رو که کردن این به نقل متواتر از پیغمبر رسیده است. این معنی تواتر قرائته، یعنی تمام قرائات یک به یک جدا از یک دیگر، همه از پیغمبر است. یعنی پیغمبر اکرم 7 قرائت کرده، 14 قرائت کرده، 21 قرائت کرده، 28 قرائت کرده، به حسبی که هست. و این قرائات پیغمبر هر کدام به سند متواتر، به نقل متواتر به این روات رسیده. این معنای تواتر قرائات است. ولی به قول ابن قتیبه این قول مما یضحك ثکلا، این یا دون اثباته خرط القتاد، این از میگه این مزخرفات از این حرف. چرا؟ این چه تواتری است که فقط به کسائی رسیده؟ و چطور کسائی با حمزه اختلاف نظر دارن، چطور شد قرائت حمزه فقط متواتر بوده برای حمزه. آخه این که معنی تواتر نیست. و ما در جلد دوم انشالله وارد این بحث میشیم و روشن میکنیم که اختلاف قرائت قراء ناشی از اجتهادات شخصیشون بوده، ربطی به نقل و روایت و اینکه این پیغمبر خونده خودشون نگفتن. کاسه از آش گرمتر، متأخرین اومدن اینا رو براشون درست کردن. خود حمزه مدعی تواتر نیست، میگه من که اینجور میخونم به این دلیل. استدلال میکنه حمزه برای قرائت خودش، کسایی استدلال میکنه، استدلال به نکات ادبی میکنن، گاهی استدلال به نکات معنوی میکنن و میگه این قرائت من صحیحه به این دلیل، به این دلیل ادبی یا به این دلیل فقهی یا به این دلیل کلامی استدلال میکنن این آقایون خود قراء. و ما منشأ اختلاف قراءات قراء سبعه را شمردیم و ذکر کردیم در جلد دوم، انشاءالله عرض میکنم خدمتتون. و مسئله تواتر کاملا منتفی است. پس چه میگیم؟ نقول کما قال الصادق علیه السلام القرآن واحد نزل من عند واحد. قرآن یک قرائت بیشتر نداشته و همونی است که بر پیغمبر نازل شده. پس این قرائات که مخالف اون قرائت اصله یعنی چی شده؟ تحریف. اینو میگن تحریف فی لحن الکلام، یعنی تحریف در قرائت. ولذا عقیده ما آن است که یک قرائت صحیح است و بقیه قرائات غلط است. و لا یجوز القرائت بها فی الصلات. حالا انشاءالله این بحث را مفصل عرض میکنیم. وقت اون قرائت کدامه؟ عرض میکنیم قرائت حفصه، که این قرائت حضرت امیر است و از پیغمبر است، که قرائت پیغمبر میکرده. فقط اینه. اینا خلاصه دلائل داره که ما همه دلائلش را مفصل بیان کردیم. پس معنای تحریف، معنای سوم چه شد؟ التحریف بلحن الکلام، ای بلهجته، ای آهنگ، ای قرائته. معنای چهارم، تحریف به معنای خطا در قرائت، یعنی اینم تحریف در لحن اما خطا کرده، مثل اون شخصی که میخون ان الله بریء، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، غلط میخون. این تحریف شد. اما منشأ تحریف چی بود؟ جهل خواننده به قواعد عربی بود. ولذا حضرت امیر و بعد هم شاگردهای او و دست پرورده های او مسئله نحو را مطرح کردند برای اینکه لحن در قرائت را به معنای غلط در قرائت را جلوگیری کنند، که اینم خودش داستانی داره که مقداریش عرض شد. اینم معنای چهارم. خسته شدین؟ و صلی الله علی محمد و علی آله.